أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، بحثمون به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن که تعبد به خبر به دو نحو متصوره. یکی به این نحو که هیچ ارزش مستقل، هیچ مصلحت مستقلی در عمل به خبر وجود نداشته باشه، یعنی تمام ارزش عمل به خبر واحد اینه که رساننده خوبی به سمت واقعه، رساننده مناسبی نسبت به واقعه، هرچی ارزش داره همینه. لذا نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که تو خود عمل به خبر مصلحتی در واقع یا در ظاهر ایجاد نمیشه، صرفاً یک طریق به واقع. البته این رو دقت کنید، دو تا نکته رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. یکی این که حواسمون باشه، این که داریم میگیم هیچ مصلحتی در عمل به خبر نیست، منظورم این نیست که خبر ارزش نداره. نخیر، خبر ارزش داشته که شعار گفته به خبر عمل کنید، یعنی در طریقیتش یک طریق بسیار خوب و مناسبی است برای رسیدن به واقع. خبر این خصوصیت رو داره، یک طریق خوب است خبر واحد. اما این که خبر یک طریق خوب است، این یه حرفه. این که عمل کردن به خبر خودش مصلحت زا باشه، این یه حرف دیگه است. منظورم میفهمید که این که روشنه که عمل به خبر، یعنی اینکه خود خبر یک طریق مناسبه، اینکه روشنه، اینکه حرفی توش نیست. این نکته این مهم اینه که در عمل به خبر نه چیزی ایجاد نمیشه. عمل چرا شعاره گفته به خبر عمل کنید؟ به خاطر اینکه خبر یک طریق خوبیه برای رسانندگی به واقع. دلیلش اینه، چیز کاری دیگه هم نداره. این میشه طریقیت خبر، این میشه در واقع همون فهم طریقی از خبر. دومین تصوری که میشه برای خبر مطرح کرد اینه که ان یجب العمل بهی لاجل انه یحدث فیه به سبب قیام تلک الاماره مصلحت راجحت علی المصلحه الواقعیه التي تفوت عند مخالفه تلک الاماره للواقع. حادث شده در عمل به خبر، کسی که داره عمل به خبر میکنه، حادث شده در عمل به خبر مصلحتی که اون مصلحت رجحان داره بر مصلحت واقعیه. یعنی در واقع به عبارتی خود عمل کردن به خبر مصلحت زا شده، خود عمل کردن به خبر مصلحت زا شده. مصلحتون راجحتون علی المصلحه الواقعیه، مصلحت واقعی که تفوت و عند مخالفت تلک الاماره للواقع، رجحان این مصلحت بر مصلحت واقعی کی؟ زمانیه که این عمل مخالف با واقع در بیاد، این عمل اماره مخالف با واقع در بیاد. که ان یحدث فی صلات الجمعه به سبب اخبار العادل به وجوبها، مثل اینکه حادث بشه در نماز جمعه، چون عادل اخبار به وجوبش داده، در نماز جمعه مصلحت راجحه‌ای بر مفسده فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا. فرض کنید نماز جمعه در واقع حرام باشه، خبر واحد گفته نماز جمعه واجب است، به سبب اخبار عادل یحدث فی صلات الجمعه، حادث شده در صلات جمعه مصلحتی که این مصلحت رجحان داره بر مفسده در فعلش. فعل نماز جمعه مفسده دارد، علا تقدیر حرمت ها واقعا مفسده دارد. انجام عمل به خبر، انجام نماز جمعه عمل به خبر مصلحتی درش ایجاد شده که رجحان پیدا میکنه بر مفسده بر حرمت. خب این همون سببیت، این همون سببیته. یعنی عمل به خبر سبب ایجاد مصلحت در خود مأمورون به میشه. عمل به خبر باعث مصلحت در اون فعلی که خبر امر به انجامش داده میشه. عمل به خبر ایجاد مصلحت کرده در فعل. خب این دو فرضیه که ما میتونیم داشته باشیم. مرحوم شیخ میفهمن که پس تعبد به خبر به دو وجه متصور. یه عبارت اینجا نگاه بکنیم اینطوری شده که ان یختصر فی صلات الجمعه مصلحتون راجحتون علی المفسدت فی فعلها. بله من فیه رو زدم به عمل به خبر، نه به خود اون فعلی که داره انجام میشه، به عمل به خبر. یختصر فی عمل به خبر به سبب قیام تلک الاموره مصلحت. اما پایین عبارت میفرماید که یختصر فی صلات الجمعه. اگه بخوام از پایین استفاده بکنیم بالا رو توضیح بدیم، فیه دوباره میشه نه در عمل به خبر، فیه میشه در اون فعلی که مأمورون بهه مثلا. ولی ظاهر بالا میفرماید یجب العمل به، عمل به خبر، بعد یختصر فی، یعنی در همون عمل به خبر. نه مثلا سلوکی رو سب کنیم میرسیم. پس این دوتا رو با هم دیگه حواسمون باشه. پایین مرحوم شیخ، پایین یعنی منظورم خط چهارم پاراگراف دوم، میفهمد که خط سوم یختصر فی صلات الجمعه مصلحتون. خط اول میفهمد یجب العمل بهی، عمل به خبر واجب است، لعجل ان یختصر فیه، یعنی در عمل به خبر. این دوتا فاصله ممکنه براش فرض بکنیم، بگیم که عمل به خبر شیئون و یعنی در دو جا میشه مصلحت درست بشه، یا میتونه تو خود نماز جمعه مصلحت ایجاد بشه. این یه حرفه که این پایین عبارت پایین اون خط سوم داره این رو نشون میده که تو خود نماز جمعه خواندن مصلحت ایجاد شد. یه بار ما بگیم که نه، در عمل به خبر مصلحت داره، یعنی همین که شما عمل کردید به خبر واحد، نه اینکه در نماز جمعه مصلحت ایجاد نشده، همین که به دستور شارع عمل کردی و به خبر عمل کردی مصلحت ایجاد شده. اینم یه احتماله. ظاهره، یعنی بخوایم یه خورده با عبارت جلو بیایم، ظاهر عبارت بیشتر به همون تحلیل اول میخوره که در خود نماز جمعه مثلا، یعنی ظاهری که دارم میگم، یعنی دلالت پایین قوی تر از دلالت بالاست. درسته بالا هنوز حرف از نماز جمعه نبود، لذا فیه رو ما به عمل به خبر زدیم، اما پایین خود مرحوم شیخ داره تصریح میکنه که در صلات جمعه مصلحت ایجاد شده. این خودش باعث میشه که چی بشه؟ ظهور بیشتر به این سمت بره که مصلحت در خود نماز جمعه داره ایجاد میشه، در خود فعلی که بهش امر شده داره ایجاد میشه. بین از توی این عبارت دوتا قول در نمیاد، این عبارت یه چیز داره میگه و من میگم ظاهرش اینه که داره میگه در نماز جمعه مصلحت ایجاد میشه. بله حالا میرسیم که حالا مرحوم شیخ دوباره جلوتر توضیح میدن. حالا فعلا دارن قسمت اولش، فعلا مرحوم شیخ داره سببی و طریقی رو توضیح میده. سببی هم به این معنی که عمل به خبر در متعلقش مصلحت ایجاد میکنه، طریقی هم یعنی هیچ مصلحتی ایجاد نمیکنه. فعلا بریم جلو تا دو سه صفحه دیگه معلوم شد دوره توضیح دیگه بود. خب اما ایجاب العمل بالخبر علی الوجه الاول، ما اگر خبر رو طریقی محض بدونیم و واجب بدونیم عمل به خبر رو بر وجه اول، معلوم شد میفهمد فهوه و این کان فی نفسهی قبیحاً مع فرض انفتاح باب العلم، در فرض باب انفتاح باب علم، در فرض انفتاح باب علم عمل به تعبد به خبر طریقی قبیحه. چرا؟ به خاطر اینکه تحریم حرام صورت میگیره، حلال حرام میشه، حرام حلال میشه. خب عمل به خبرم که هیچ کاری انجام نمیده، صرفا طریق الواقع. و از اون طرف عمل به خبر هم احتمال خطا داره، از اون طرف باب علمم که بازه منفتحه. پس شعاره دوباره داره چیکار میکنه؟ داره خلاف حکمت انجام میده. باب علم بازه، خبر احتمال نرساندن دارد، خبر هیچ جبرانی هم نداره، صرفا طریقه، کاری نمیکنه خبر، فقط و فقط میگه من تو رو میرسونم به واقع. حالا این نرسیدیم دو چی میشه؟ بی خود نرسیدیم دیگه. این نتیجه این چند تا مؤلفه با هم دیگه، انفتاح باب علم، احتمال خطا در خبر و عدم جبران و عدم ایجاد مصلحت در متعلق، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که آی شعر شما نباید به ما رو متعبد به زنون یا به خبر واحد بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه تحریم حلال شکل میگیره در فرض انفتاح باب علم. اما ایجاب العمل علی الوجه الاول فهو و ان کان فی نفسهی قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم لما ذکره المستدل من تحریم الحلال و تحلیل الحرام. لکن من باشه میفهمم که خب ببینید این فی نفسه اینطوریه، اما ما میتونیم یه واقعیتی رو هم دقت بکنیم، یه واقعیت هم میتونیم دقت کنیم، اونم اینه که خب اگر خبر مثلا ما به خبر عمل نکنیم، خب باید چیکار کنیم؟ باید بهم علم پیدا کنیم دیگه. مثلا شما فرض کنید یه مکلفی رو که زمان امام صادق علیه السلام هست، تو کوفه هم هست، داریم میگیم خبر واحد حجت نیست، این یا باید بلندش بره مدینه هر چی سوال داره بپرسه، یا آخرش بعضی وقتا هم خب نمیتونه، الان سوال امروزشه، 6 ماه تا مدینه فاصله است، خب نمیتونه بره بپرسه، باید بره بگرده، اینقدر بگرده تا علم پیدا کنه، بره از این بپرسه، بره از اون بپرسه تا علم پیدا کنه که من مقصود حضرت. ممکنه ما این ادعا رو بکنیم که درست خبر احتمال خطا دارد، اما به نسبت علم ها و قطع هایی که مکلف برای وصول به حکم شرعی پیگیری میکنه، این جمله دقت کنید، درست خطا در خبر واحد هست، اما به نسبت علم هایی که مکلف پیدا میکنه، به نسبت علم هایی که مکلف پیدا میکنه، خب مکلف باید بره این ورم باید بگرده تا علم پیدا کنه، یا باید بلند شه بره از خود حضرت بپرسه، به نسبت علم هایی که مکلف پیدا میکنه، قطع هایی که مکلف پیدا میکنه، درصد خطای خبر مساوی یا کمتر از علم های مکلف باشه. دقت کنید یعنی چی؟ یعنی اون بالا نشسته داره نگاه میکنه، میگه اصلا اگر خبر حجت بود فرقی نمیکرد با این علمایی که شما پیدا کردید. چرا؟ چون علمم گاهی وقتا خطا توشه، شما گاهی وقتا از خود امام صادق علیه السلام بپرسی ممکن ازت واقعا بت نگن، تغییر کنن. یه نکته یه که نه داری میگردی این طرف اون طرف میخوای به نتیجه برسی پیدا نمیکنی، یعنی به خلاف واقع نیست. احتماله، احتمال بدیم که در واقع لکن لا یمتنع، ممکنه، امکانش هم امکان ثبوتیش درسته، امکان دارد، ان یکون الخبر، ان یکون الخبر اغلب مطابقتا للواقع فی نظر الشارع من الادله القطعیه التي يستعملها المكلف للوصول الى الحرام والحلال الواقعيين. امکان داره که خبر غلبه مطابقه با واقع داشته باشه در نظر شارع از ادله قطعیه‌ای که يستعملها المكلف، مکلف به کار میگیره، للوصول الى الحرام والحلال الواقعيين. پس این رو قشنگ یه خود دوش نگاه بکنیم، کاملا آدم احساس میکنه که بعید نیست که یمکن که اغلب مطابقت هم باشه. او یکونا متساویین فی نظره من حیث الایصال الی الواقع، یا اینکه متساویین باشن، یعنی قطعهایی که مکلف بهش میرسه با عمل به خبرهایی که میکنه مساوی باشن در نظر شارع از حیث ایصال به واقع. این رو زمانی حرف رو یه خود آدم میتونه بهتر تقریر کنه، بهتر تنقیش بکنه، که در واقع آدم بدونه که خبرهایی که ما، خبرهای واحدی که ما تو زمان ائمه علیهم السلام داشتیم، خبرهای خیلی متقن و دقیقی بوده. یعنی خبر واحدی که ما، حالا یه توضیحات کوچولوی خدمتتون عرض کردم، ولی با این اگر ما تاریخ حدیث رو با دقت بخونیم و ببینیم اون نقل قولهایی که داره از معصومین علیهم السلام صورت میگیره توی اخبار، اونها هم واقعا در درصد خطاش خیلی پایین و خیلی دقیقه، این امکان قوی میشه که آقا اصلا تو اگر از زراره بپرسی شاید از جهاتی بهتر از این باشه که از خود حضرت بپرسی. چرا؟ چون ممکنه حضرت تقیه، مجبور به تقیه باشن، ولی زراره واقع رو بهت بگه، یا ممکنه منظور حضرت رو دقیق نفهمی ولی زراره بتونه منظور حضرت رو دقیق بهت بگه، و از این قبیل حرفا. لذا من خب اگر لکن لایمتنع رو بپذیریم، در واقع مرحوم شیخ دارن با لکن لایمتنع چی کار میکنند؟ دارن قبر رو مرتفع میکنن، قبر رو داره مرتفع میکنه. یعنی چی؟ میفهمد اگرچه فی نفس عمل به خبر بر وجه اول قبیحه، چون تحریم حلال توشه، ولی ممکن است که قائل به چی بشیم؟ قائل به این بشیم که ثبوتاً وقتی داریم به قضیه نگاه میکنیم، درصد خطای عمل به خبر مساوی یا کمتر از درصد خطای عمل به علمه. بزن نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که یمکن ان یعتبر، استحاله ندارد، ممکن است. یعنی مرحوم شیخ داره قبر رو میخواد برطرف کنه، مرحوم شیخ میخواد قبر رو برطرف کنه.
این فیلمایی هم که برای
بله، گزاره های عقلی هست، حسیات هست، حتی گاهی وقتا تو اخبارها، تو اخبار از دائم این پیدا میکنیم، همه راوی ها که یه جور نیستن، که همه یه فهم که ندارن، که گاهی وقتا یعنی ما داریم این پیدا میخوایم بکنیم، ولی انقدر مسئله پوش، ولی یه فقیه، یکی مثل زراره، خیلی راحت تر میتونه ما رو به واقع برسونه تا اینکه من خودم بخوام برم علم پیدا کنم. البته یکی از مجاری علم من هم میشه همون زراره و غیر زراره، یعنی از اونها هم استفاده میکنیم، ولی چیزهای دیگه هم میاد توش. لذا احتمال این که لذا اینو باید دقت کنید. مرحوم شیخ توجه به این نکته داره که آقا در دقت کنید، در فرض طریقیت محض میشه قبر رو مرتفع کرد. البته مرحوم شیخ اینجا قاعده مسئله تحصیل رو مطرح نکردن، ایشون مصلحت اغلب و مطابقتن رو دارن مطرح میکنن. رو دقت کنید، چون خودش توجه داره به این نکته. بعضی فکر میکنن مرحوم شیخ توجه نداره، نه مرحوم شیخ توجه داره، میگه بله در فرض طریقیت محض میتوان قائل به چی شد؟ میتوان قائل به تعبد به خبر واحد شد، میشه قائل شد با فرض اغلب و مطابقت هم. خب الا ان یقال، مرحوم شیخ یه اشکالی میخوام به خودشون بگم، میگن درست من با این توضیح لاکن لایمتنه قبر رو برطرف کردم، گفتم ولو طریقی هم باشه احتمال دارد. ببین ما استحاله وقوع رو با احتمال میتونیم چیکار کنیم دیگه، میتونیم برطرف کنیم. بگیم شما میگی خلاف حکمت تعبد چون تحریم حلال صورت میگیره، من شیخ جواب میدم امکان دارد چنین چیزی. اگر بخوای این حرف دوباره استحاله رو ثابت کنی باید چیکار کنی؟ باید این احتمال رو برطرف کنی، بگی نه این احتمال احتمال درستی نیست و الا امکان ثابت میشه. با احتمال امکان ثابت میشه، اینو دقت کنید. شما میخواید ادعای استحاله کنید، میخواید بگید خلاف حکمت است، میخواید ادعای استحاله کنید. ادعای استحاله دلیلتون چیه؟ تحریم حلاله. من مرمشه میگم آقا امکان دارد چنین چیزی به خاطر اینکه اغلب مطابقتا ممکنه یا تساوی اتفاق بیفته، لذا ارزشش یکی باشه. این احتمال استدلال شما رو از بین میبره، قبح تحریم حلال رو از بین میبره. یعنی چی؟ یعنی داریم ثابت میکنیم آقا باب علم هم که بازه، تو خود علم ها هم احتمال خلاف وجود داره، احتمال تحریم حلال وجود داره. این درصدش اندازه درصد مثلا خبر واحده، احتمالش هست. ازا استحاله رو میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم بشکنیم و شما دیگه استدلال بیارید برای چی؟ برای اینکه استحاله داره. بعد همشه یه اشکالی به خودشون میگن الا ان یقال، الا اینکه کسی بخواد یه اشکال دیگه ای بکنه. ان هازا رجوع الى فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول الى الواقع. معنیش میفهمد که الا اینکه کسی بیاد بگه که ان هازا، هازا یعنی این فرض اغلب و مطابقتن، این فرض لاکن لایمتنه، الا ان یقال ان هازا این فرض رجوع اون الى فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول الى الواقع. این حرفی که شما زدید بازم دارید انسداد باب علم و عجز از وصول الى الواقع رو دارید پیش فرض گرفتید توش. یعنی شما میگید انفتاح باب علما، ولی بازم انفتاح باب علم رو به تمامه نمیگید. اشکال اینه آقای شیخ، شما با لاکن ان یمتنه ای که فرمودید، با لاکن لا یمتنه ای که فرمودید میخواستید چیکار کنید؟ میخواستید بگید در فرض باب انفتاح باب علم تصور طریقی محض میتونه کارگشا باشه، میتونه قبر رو برطرف کنه، شما اینو میخواستید بفرمایید. ولی در واقع انفتاح باب علم فرض نکردید، شما به نحوی انسداد باب علم فرض کردید. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید که علم هایی که برای مکلفین حاصل میشه در رسیدن به حلال و حرام واقعی، این علم ها خطا داره. یعنی فرض کردید که عجز از وصول الی الواقع برای مکلف وجود دارد، اینو فرض کردید، اینو فرض کردید که تونستید اغلب و مطابقتن آ متساویان رو فرض کنید. عجز از وصول مکلف رو فرض کردید که تونستید حرف بزنید از اغلب و مطابقتن و تصابی. این نهازا رجوع اون الى فرض انسداد باب الان و العجز عن الوصول الى الواقع. این حرفی که شما میزنید رجوع پیدا میکنه به فرض انسداد باب الان و عجز از وصول الى الواقع. اون مطابق واقع، یعنی ببین حالا صبر کنه، مرحوم شیخ میدونه چی کار میکنه. مرحوم شیخ داره هی به قول معروف توقف میکنه، یه قدم میره بالا توقف میکنه، میخواد تهش، میگه آقا ته تهش هم شد من حرف دارم جواب دارم. برای قشنگ دقت کنید، اول انسدادی بحث کرد، گفت کلام صاف وصول درسته ولی مرحوم ابن قبه داره انفتاحی بحث میکنه. خب یه قدم رفتیم جلو، وارد انفتاح شدیم، گفتیم طریقی هم میتونه با اغلب و مطابقتن یا با تسهیل میتونه حرف بزنه، ولی یه قدم میریم جلو که آقا اغلب و مطابقتن بازم تو فرض اینه که آقا شاید همینجا ما بتونیم توقف کنیم. یعنی چی؟ میگم آقا خداییش خیلی وقتا میدونیم که علم هایی که ما داریم مطابق واقع نیست، علم هایی که حتی مجتهد به دست میاره مطابق واقع نیست، مثلا بعید نیست که ما مسئله اغلب و مطابقتن رو بپذیریم. واقعیت خارجی رو که نگاه میکنیم بگیم اینه، ممکنه ما این چنین چیز رو بگیم، ولی مرمشه میگه بازم بذار بریم جلوتر، اشکال نداره. اگر ابن قبه اینم منظورش نیست، واقعا منظورش از انفتاح باب امر رسیدن به واقع محضه، این پله پله شدن رو دقت کنید. انسداد تو ظرف انسداد میشه جوابشو داد، ولی این ظاهرا ایشون انفتاحیه. تو فضای انفتاح یه جواب میده، بعد میگه نه منظور ایشون انفتاح بالاتر از اینه، انفتاح کامل، انفتاح باب علم، به معنی که هیچ خطایی توش رخ نمیده. اینطوری و الا همینی که مرحوم شیخ اینجا فرمودن، این خودش ظاهرا حرف درستی، این احتمال درستیه، مثلا اقلام متواقعتن للواقع معنا پیدا میکنه و درسته. اما میگه حالا اگر ابن قبه اشکالش تو فضای انفتاح محضه، اونجا چطوری جوابشو بدی؟ بی قشنگ داره پله پله میره جلو. الا ان یقال ان هذا رجوع الى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول الى الواقع اذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولا كان جهلا مركبا كما تقدم سابقا. چون مراد از بحث ما توی انفتاحی نبود که مثلا شخص مثلا فکر میکنه جهل مرکب داره که این واقعه، ما منظور اون این نبود، یعنی فکر میکنه که واقع رو به دست آورده ولی اعتقادش منصده، یعنی نتونست، اعتقادش منطبق با واقع نیست. انسداد اعتقاد یعنی اون چیزی که فکر میکند واقع است واقع نباشد. انسداد باب اعتقاد ولا کان جهلا مرکبا یعنی این، یعنی این که قطع دارد ولی قطعش منطبق با واقع نیست. منظور ما این نیست، ما منظور ما از انفتاح باب علم انفتاح باب علمه، نه اینکه من فکر میکنم واقعه ولی در واقع این واقعه نیست و خلاف واقعه، نه منظور ما این نیست، منظور از انفتاح باب علم انفتاح باب علم است. الا ان یقال ان هذا رجوع الى فرض انسداد باب العلم والعجز عن الوصول الى الواقع اذ ليس المراد، مراد از انفتاح باب علم انسداد باب اعتقاد نیست. یعنی ما میگیم انفتاح باب علم ولی منظور اینه که این فکر میکنه این واقع و واقع نیست، ما منظور اون این نیست، یعنی میرسه به واقع، یعنی میرسه به واقع. خب اگر ابن قبه چنین چیزی رو داره بیان میکنه چیکار کنیم؟ فل اولا، ببین نتیجه الان یقالا، فل اولا الاعتراف بالقب ما تمکنه من الواقع. دقت کنیم، اصلا خود فل اولا رو دقت کنیم. من فل اولا رو اینطوری معنا میکنم، من رو میشه میفهمند که اغلب و مطابقتا یه واقعیتیه، قابل رد هم نیست، اما اگر بخوایم واقعا گیر بدیم و خلاصه بگیم آقا نه شاید ابن قبه یک مرحله بالاتره، بله بازم اعتراف به قب میکنیم ما تمکن ما فرض تمکن ملن واقع میگیم حتی اغلب مطابقتا هم جواب نمیده، حتی اغلب مطابقتا هم دیگه جواب نمیده. لذا فعل اولا یعنی فعل اولا یعنی چی؟ یعنی بهتره که ما اینطوری بگیم، بهتره که ما اینطوری بگیم، یعنی احتمال بدیم که آقا در کلمه ابن قبه اغلب مطابقتا رو هم پیش‌فرض گرفته و گفته قبیحه. اگر این پیش‌فرض رو بکنیم اون وقت نچشیم که اغلب مطابقتا هم به درد نمیخوره، به درد جواب ابن قبه نمیخوره. پس ما میگیم دقت کنیم، پس دقت کنید لفظ اول، این که کم کم قشنگ ذهن شیخ رو بشناسیم، به خاطر همین میگم ما حالا هنوز نرسیدیم ما، ولی دارم ذره ذره جلو میریم. اولا اعتراف به قبه، بگیم اولا اینه که بگیم در فرض طریقیت خلاف حکمت رخ میده. اگر بخواد تعبد به خبر شکل بگیم اولا معنا داره، قبلا هم خدمتتون عرض کردم مثل صفحه 106 که مرموشه میگفت فل اولا ان یقرر هاکذا، گفت اصلا شاید منظور اونایی که میگن نقطع و به عدم استحاله منظور همین حرفی باشه که مرحوم شیخ زده. اینجا هم اولا یعنی همین، اولا یعنی این که بعید نیست اون با جواب قبلی ما جواب ابن قبه رو دادیم، ولی حالا اگر فرض کنیم که واقعا انفتاح باب این به این نحوی که حتی انسداد اعتقادی هم نباشد، با این فرض بخوایم بریم جلو، بهتره که اعتراف به قبر رو داشته باشیم. بگیم اصلا در فرض تمکن از علم نمیتوان در فرض طریقیت قائل به تعبد به خبر و ظنون بشیم. این میشه تا اینجا. اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه اصلا. اما اگر قرار باشه که به وجه دوم عمل بکنیم، وجه دوم یعنی سببیت، یعنی ان یحدث فی صلات الجمعه مصلحت، حادث بشه در صلات الجمعه مصلحتی، ان یحدث فی صلات الجمعه مصلحت تو عمل. اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی که تو خود عمل بخواد مصلحت ایجاد بشه، فلا قبح فیه اصلا کما لا یخفا، قبحی نداره. فلا قبح فیه اصلا کما لا یخفا. چرا قبحی نداره؟ چون مصلحتی تولید می شود در عمل در اون صلات جمعه که راجحتون علی مفسدت حرام واقعی، لذا قبح نداره. خب یه جمله رو دقت بکنیم، من یه خود اینو ببینید، یه خود فکر کنیم واقعا اگر ما بخوایم جواب ابن قبه رو بدیم، واقعا ما بخوایم جواب بدون ایجاد مصلحت، ما میتونیم جواب ابن قبه رو بدیم یا نه؟ من هنوز وارد چیز نشدم، هنوز وارد مسئله سلوکی نشدیم، فعلا مرحوم شیخ داره تصویر میکنه تا بعدن میگم یکی دو صفحه دیگه وارد بحث میشه. خب ادامه میدیم بحث. مرحوم شیخ میفرماید که و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه اصلا. خب قال فی النهایه، اینا رو دقت کنید، قال فی النهایه ادامه بحث ها، ادامه بحث اما وجوب العمله. مرحوم شیخ داره از مرحوم علامه هلی و شیخ طوسی عباراتی رو میاره که انگار این علما حرف از حدوث مصلحت دارن میزنن. بعضیا مطلب رو درست نمیخونند، بعد میگن آقا مرحوم شیخ اولین و آخرین نفری بوده که تو تاریخ حرف از مصلحت سلوکی زده. حالا سر کنم مصلحت سلوکی میرسیم، حالا اصلا مصلحت سلوکی چیه رو میرسیم ان شاءالله، ولی فعلا بله مرحوم شیخ قبلا هم خدمتتون عرض کردم، گفتم مرمشه که دریچه یه به واقع به ما قبل خودش، الان داره این دریچه به ما قبل خودش ایناش میگه. قبل از اینکه حرف خودم رو بزنم بذارید اصلا یه عبارتی از علامه هلی و مرحوم شیخ طوسی براتون بیارم، یه عبارت بیام اصلا عبارت رو بخونید ببینید چی میفهمید. عبارت رو بخونید. قال فی النهایه فی هذا المقام، مرحوم علامه هلی در کتاب نهایت الاصولشون فی هذا المقام تو همین بحث حجت خبر واحد، تبعا للشیخ رحمه الله فی العده، تابع شیخ، شیخ طوسی هم چنین چیزی رو فرمودن، میفرماید که ان الفعل الشرعی، اینو دقت کنید عبارت خیلی عبارت جالبیه، ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتن، فعل شرعی این نماز نمیدونم روزه، فعل شرعی انما یجب لکونه مصلحتن، به خاطر اینکه ذا مصلحته، به خاطر اینکه مصلحت داره واجب میشه. ولا یمتنع ان یکون مصلحتن اذا فعلناه و نحن على صفت مخصوصه، و ممکنه که فعل دارای مصلحت بشه زمانی که ما انجامش میدیم اضافه ادنا و نحن على صفت مخصوصه، در حالی که ما یک صفت خاصی داریم، یعنی ذا مصلحت شدن اون وقتی داریم انجامش میدیم به خاطر اینه که یک صفت مخصوصی ما داریم، مال صفت میشه. حالا ادامه رو بریم جلو. و کونونا زانین به صدق راوی صفتون من صفاتنا، ولا یمتنع ان یکون مصلحتا اضافه الله و نحن على صفت مخصوصه، یعنی چی؟ یعنی انگار اون صفته باعث زی مصلحت شدن شده. مقدمه اول، ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتا، فعل شرعی به خاطر اینکه دارای مصلحت واجب میشه، این یک. ولا یمتنع ان یکون مصلحتا اضافه الله و نحن على صفت مخصوصه، و ممکنه که این مصلحت وقتی ما انجامش میدیم به خاطر صفت مخصوصه باشه. سه، صفت مخصوصه گاهی وقتا اینه، کونونا زانین به صدق راوی صفتون من صفاتنا، زن به صدق راوی از اون چیزهاییست که مصلحت ایجاد میکند. خب ادامه بدیم. فدخلت فی جملت احوالنا التی یجوزو کون الفعل اندها مصلحتا، ظن به صدق راوی داخل میشه در جمله احوالی که ما داریم که یجوز و کون الفعل اندها مصلحتا، احوالی که یجوز و کون الفعل اندها، اند این احوال صاحب مصلحت بشه، انتها موضوع الحاجه. خب این عبارت رو یه خود دقت کنید، شما میفهمید که فعل باید ذا مصلحت باشه تا واجب بشه. گاهی وقتا صفات ماست که به فعل مصلحت میده و ظن به صدق راوی یکی از صفات ماست، یعنی ظن به صدق راوی مصلحت ایجاد میکند در فعل. فدخلت فی جملت احوان للتی یجوز و کن الفعل اندها مصلحت، داخل میشه در افعالی که یجوز و معها، یجوز و کن الفعل اندها مصلحت. از چی میشه نتیجه؟ نتیجه میشه که انگار مرحوم شیخ طوسی و مرحوم علامه هم حرف از تولید مصلحت به خاطر عمل به خبر دارن میزنن، تولید مصلحت به خاطر عمل به خبر، کونونا زانین به صدق راوی. این که شما به خبر راوی به راوی ثقه دارید عمل میکنید، داره مصلحت ایجاد میکنه. این حرف اصلا برمیشه تا حالا عقول معقول نگفته، این حرف از خودش نزده، حرفی که داره میزنه میگه مرحوم علامه و مرحوم. خب اینم تقریبا چیز دیگه، تقریبا نسبتا روشنه که مثلا وقتی شیخ طوسی این حرفو میزنه خیلی ها بعدش این حرفو زدن، اولین باره و این جا افتاده است. علامه خودش دوره، یعنی اینا بزرگ، یعنی شاید ما همینطوری بهتون بگیم دیگه، بگیم که بزرگترین اصولی در قدمای ما اول مرحوم شیخ طوسیه، بعدش هم مرحوم علامه است دیگه. میخوام بگم این دو نفر رو دو نفر فرض نکنید، یه خود بیشترن، آدم های بسیار تأثیرگذار در ما بعد خودشون و در زمان خودشون هست. این میشه چی؟ این میشه تا اینجا یه خورده من فعلا سعی دارم قدم به قدم ذهنمون نزدیک بشه. فعلا تو قدم اول فقط میخواستیم بگیم که یک، بحثایی که امروز خوندیم، یک، مرحوم شیخ توجه داره به این که میشه با اغلب مطابقتن جواب ابن قبه رو داد، اما خودش میگه نکنه ابن قبه یه چیز بالاتری رو داره میگه، بریم اونو جواب بدیم. وقتی میخواد اونو جواب بده میگه دیگه طریقیت جواب نمیده، میگه خب باید بریم تو مرحله بعد، تو مرحله سببیت. وارد مرحله سببیت که میشه میگه اول حواستون باشه بزرگان ما مثل علامه و مثل شیخ طوسی از این حرفا زدن، زیاد استیهاش نکنید، حالا تا بعدا بریم ببینیم به کجا میرسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.